Bismillahirrahmanirrahim. Yes'elûneke anil enfâl. Kulil enfâlu lillâhi vel resûl. Fettegullâhe ve eslihû zâte beynikum. Ve eti'ullâhe ve resûlehu in kuntum mu'minîn. Bismillahirrahmanirrahim'i ki der ağazı her sûres. همانطوری که قبلا ملاحظه فرمودید ظاهرا در حد یک اشتراک لفظی است، یعنی همراه هر سوره که بسم الله نازل میشد معنای بسم الله هر سوره با محتوا و مضمون همون سوره هماهنگ است، گرچه مفهوم جامع همه جا یکی است، لکن خصوصیت های الوهیت، رحمانیت، رحیمیت مطابق با مضمون اون سوره است. پس الرحمن الرحیمی که در سوره های دیگر است با الرحمن الرحیمی که در سوره انفال است کاملا فرق دارد. و همچنین ظهور الوهیت که در سوره انفال هست با ظهور الوهیت در سایر سور فرق دارد. وقتی معنای بسم الله الرحمن الرحیم اول سوره انفال به خوبی روشن می شود که عناصر محوری این سوره معین بشه. مطلب بعدی آن است که بخش قابل توجهی از سوره مبارکه انفال در جریان جنگ بدر است و چون جنگ بدر در مدینه نازل شد معلوم می شود که این سوره در مدینه است. احتیاج ندارد به شواهد خارجی، بلکه بررسی داخلی همین سوره نشون میدهد که مربوط به جریان جنگ بدر است در مدینه نازل شد. و تاریخی که جنگ مدینه را جنگ بدر را مشخص میکند اون تاریخ میتواند سال نزول سوره مبارک انفال را مشخص کند که این سال اول هجرت مثلا نبود. بالاخره سالی که جنگ بدر در اون سال اتفاق افتاده است بعد از او این سوره نازل شده است. پس با دو مطلب آشنا میشیم، یکی این که بررسی آیات مربوط به جریان بدر نشون میدهد که این سوره در مدینه است، و یکی با مشاهده جریان تاریخ جنگ بدر معلوم میشود که این سوره مبارک انفال در چه سالی از سالهای هجرت واقع شده است. مطلب بعدی آن است که اصل جهاد برای آن است که لتکون کلمت الله العلیا اسلام زنده بشود، کلمه الهی احیا بشود، کلمه کفر و جعل کلمت الذین کفروا هی السفلا و مانند آن، مازاد آن هرچه بهره مجاهدان بشود این نفل است، زائده است، نافل است. غنایمی که بهره مجاهدین می شود نافل است. اون هدف اصلی لتکون کلمت الله هی العلیا است، بقیه دیگه نفل است. حتی اسیری که می گیرن جز نافل است و غنایمی که بهشون توزیع می شود جز نافل است. اسیرگیری هم که در اختیار حکومت اسلامی است اون به منزله نفل است، چون هم جزء بهره های زائد بر اون هدف اصلی است. هدف اصلی همان است که لتکون کلمت الله هی العلیا. مطلب بعدی آن است که مسلمین فهمیده بودند که وقتی ایمانشون کامل می شود که در تمام مشاجرات پیغمبر صلی الله علیه وسلم مراجعه کنند و اون را فصل خصام خود بدانن، یعنی مضمون سوره مبارکه نساء که فهمود فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو که فی ما شجر بینهم به عنوان اصل حاکم در بین مسلمین رواج داشت، یعنی هرگز اینها ایمانشون کامل نخواهد شد و مؤمن نخواهند بود مگر اینکه به تو مراجعه کنن، تو را حکم قرار بدن در مشاجرات. مشاجرات هم تو همون سوره مبارکه نساء مشخص شد، وقتی این آرا و اندیشه ها درگیر میشن میگن مشاجره. مثل خود شجر، شجر اینطور نیست که درخت شاخه‌های او هر کدام راه خاص خودشونو طی کنن، اینا درگیرن بالاخره، هر کدام در دیگری میتند. این حالت فرو رفتگی اندیشه ها اینها رو میگن مشاجره، یعنی این اندیشه ها مثل شجر شده، شاخ به شاخ شده، شاخه به شاخه شده. فرمود فلا ورد بکر لا یؤمنونه حتی یحکمو که فی ما شجر بینهم، تو را حکم قرار بدن در مشاجرات. برابر اون اصل کلی اینا هم در مشاجراتشون در باره انفال به پیغمبر صلی الله علیه و سلم مراجعه کردن، لذا آیه نازل شد که یسالونک عن الانفال. در جریان انفال بعضی ها خب سهم بیشتری برای خود قائل بودند، یا از اون جهت که مجاهد بودن فکر میکردن که غنایم بین اونها توزیع میشود. قرطبی در جامعش نقل میکند که سعد ابن ابی وقاص گفت ما بعد از این پیروزی جریان بدر در بین این غنایم یه شمشیری خوشم آمد، من اون شمشیری گرفتم و به پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کردم که من این شمشیر را گرفتم. فرمود رده و حیث و اخسته و هر جای گرفتی برگردم. من به حضرت عرض کردم نفلنی، یعنی این را نافله من قرار بده، یک بهره زائدی برای من باشد، نفلنی. حضرت فرمود رده و حیث و اخسته، هر جای گرفتی برگردم. من آمدم که برگردونم، دیدم که باز اون نفسم وسوسه کرد و گفت که ای رو داشته باش و بر نگردم. دوباره آمدم بیش حضرت گفتم نفلی، دیدم با یه صدای بلندتری فبود رده و حیث و اخسته. بار سوم که آمدم حضرت خیلی شدید فبود رده و حیث و اخسته. بعد کم کم این آیه مبارکه نازل شد که اسالونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول. گویا پیغمبر صلی الله علیه و سلم منتظر نزول حکم الهی بود تا مشخص کند که این اموال در اختیار کیست و چگونه توزیع بشود. بعد هم دستور دادن که بین همه مسلمین توزیع بکنه این انفال را. مرحوم فیض در تفسیر صافی از تفسیر قومی نقل میکنند که همین سعد ابن ابی وقاص به پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کرد که اینایی که سوار جنگیدن و قدرت نظامی بیشتری داشتن و حمایت خوبی هم کردن، اینها را با ضعفا یکسان قرار میدی، بین اونها مثلا مزیتی برای مجاهدان قائل نیستیم. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود به این که این چنین نیست که شما سهم بیشتری داشته باشید. حرف سعد ابن ابی وقاص طبق نقل مرحوم فیض در صافی از تفسیر قومی این بود که سعد ابن ابی وقاص به پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کرد اتؤتی فارس القوم مثل ما تؤتی الضعیف. اونگاه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود باید بین همه به سویه تقسیم بشود و هل تنصرون الا بضعفائکم، شما نمیدانید این نصرتی که نصیب شما شده است به برکت همین دل شکسته هاست. هل تنصرون الا بضعفائکم، یعنی اگر یک ملتی بداند بالاخره اگر برکتی نصیب اونهاست به وسیله دل شکسته های این جامعه است، به وسیله دعاهای اینهاست، به وسیله لطفی که ذات اقدس اله به اینها دارد، دیگر خود را نظیر قارون صاحب مال نمی‌شمارد، نمی‌گوید که انما اوتیتو علی علم عندي. خیلی از مشکلات ما این است که ما نمی‌دانیم در کنار سفره دعای کی نشسته ایم. فمود هل تنصرون الا بضعفائکم، ذات اقدس اله وقتی بخواد کمک بکند به برکت همین دل شکسته ها به شما کمک میکنند. این یه اصل کلی است، اختصاص به جریان انفال و جنگ بدر و توزیع غنایم و اینها نداره. خب این نفل هست دیگر، این تشویق و جایزه است، این کار الان هم هست، بعد از جنگ بدر هم بود. فرمود اگر کسی رو بکشد فله صوبه و سلبه، یا نسبت به یه شخص معین مثل که الان جایزه معین کردن برای به هلاک رساندن سلمان رشدی، اینا جز انفال است، اینا جز جوار. اونجا که شخص معینی نرفته بود یک کار رو انجام بده جایزه طلب بکند، که همه رفتن. اگر یک کاری رو مثلا بفرماد به اینکه فلون کس این کار رو بکنه من به پاداش میدم، یک نفر داوطلب بشه بر این کار رو بکنه، حضرت به وعدش وفا میکنه. اما اگر چون که بعدی اومسی نظیر جعاله باشه، اینا رفتن حرکت کردن مجاهدت کرده، یک کسی یه فیض خاصی بهره مخصوصی سهم خاصی ارائه نکرد، خب این الان نظیر آن است که یه جعاله قرار دادن برای تشویق که اگر کسی سلمان رشدی را به حرکت برساند هم چیزی میگرد. این چیز انفال است، این نفل است، این واجب عینی یا واجب کفایی است. بر کسی که فقط دو قدرت دارد میشه واجب عینی، اگه چند نفر قدرت دارن میشه واجب کفایی. این یک تکلیف به الهی است. اما حالا اون جایزه‌ای که دریافت میکنه اینا در حقیقت جد انفال است، یعنی نفل است، یعنی زائد است که یک صاحب مقام به کسی عطا میکنه. خب اما این که فرمودی است الانکه انر انفال قلر انفال، نفرمود قل هیه، ظاهرش این بود که به ضمیر اکتفا کند نه اسم ظاهر و کلمه انفال تکرار نشود. یسالونک عن الانفال قل هی. گاهی برای اهمیت مطلب است، گاهی برای اینکه معلوم بشود که اصل کلی را در پاسخ میدهد. نصیب یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی مانند. اینجا هم برای اینکه مشخص بشود که کل انفال حکمش این است، فرمود یسأل قل الانفال. اونها که معمولا سوال میکردن از اون انفالی که مورد نیاز اونها بود، یعنی این انفالی که مربوط به و این انفالی که مربوط به جریان جنگ بدر است مال کیست، این ارفلامش ارفلام عهد بود. حالا اینها که نمیخوان سوال بکنن از اون انفالی که بعدها پدید میای در اختیار مسلمین است به اینها مرده اند چگونه تقسیم بشود، این که محل ابتلای اوست همین انفال جریان بدر است. لذا این الفلام الانفال ظاهر الفلام عهد است. اما برای این که حکم مال کل انفال باشد و کسی خیال نکند که انفال بدر حکمش این است، لذا فهمت قل الانفال لله، چه انفال بدر چه انفال جنگ های دیگر. لذا این اسم ظاهر تکرار شده است با الف لام است، قل انفالو لله و رسول. وقتی که مال الله و رسول شو اینه دیگه تسلیم شده، اونگاه قرطبی نقل میکند که سریعا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم این را بین مسلمین توضیح کرده است و قسمهو علا فواق. فواق و فواق اون بین دو دوشیدن است، یعنی وقتی که اون عرب دستش میگذاشت پستان شتر و فشار میداد شیر میدوشید، دوباره که این دست رو باز میکرد که پستان رو بگیرد به شیر رو بدوشد، فاصله بین دو دوشیدن رو میگن فواق. فواق ناقه همینه، شاید یک ثانیه یک نیم دو ثانیه مثلا طول بکشد، بده بگن فواق. فواق و فواق این فاصله بین دو دوشیدنه و این کنایت سرعت کار است و قلت زمان. اینی که در بعض روایات دارد که همیشه از خدا حسن عاقبت طلب کنید که خدا اینا کرده به اندازه فواق ناقه حال آدم برمیگرده، همینه. گاهی حرفی میزند که بالاخره کل اوزار برمیگردانه، گفتن یک کلمه به اندازه همون فواق نقا فاصله است. اینی که میگن همیشه خود را به خدا بسپرید، همین. بالاخره این تعبیر فواق نقا یا فواق نقا که هر دو وجهش صحیح است ضرب شده، این کنایه از سرعت عمل است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم او را سر این اموال را سریعا تقسیم کرده است که چیزی نماند. مطلب بعدی آن است که هم این مخاصمه نشون می دهد که اصل این طرز فکر اختصاصی به جریان انفال ندارد، گرچه محل ابتلا اون است و هم عموم الانفال، گرچه محل ابتلا انفال بعدر بود ولی از مخاصمه همیشه هست. لذا حکم روشن شد که انفال مال مکتب است. وقتی انفال مال مکتب بود در اختیار رسول خداست که چگونه توضیح بکند، و این هم توضیح کردن. خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هم از دیگران ساده تر زندگی میکرد. یه بحث در مشروعیت است، یه بحث در قدرت. قدرت بدون حضور مردمی حاصل نیست، وگرنه همین مکتب بود، همین دیانت بود و اینا 13 سال در مدینه، در مکه آسیب میدیدن. وقتی در مدینه آمدند حضور مردمی حاصل شد، مردم پیغمبر صلی الله علیه و سلم یاری کردند، حکومت تشکیل شد و اون چی که مشروع بود به قدرت رسید. لیکن در بحث های فقهی و غیر فقهی باید بین مشروعیت و اقتدار فرق گذاشت. تا مردم حاصل لب حضور پیدا نکنن، یاری نکنن، قدرت در کار نیست. این بحث های دینی یه وجود ذهنی دارد و یه وجود کتبی و لفظی، در اذهان علماست، در نقوش بنوان نقوش کتاب هاست و تو این مجالس درس و بحث وجود لفظی پیدا میکنه، چون قبل از انقلاب هم همینطور بود. اما برکت قیام مردم و ایثار و نثار شهیدان و امثال اینها، اون دین عملی شد، یعنی مطلب علمی عینی شد. لکن یه بحث درباره مشروعیت است، یه بحث درباره اقتدار. اقتدار به قدرت مردم است، یعنی ذات اقدس اله مردم را به عنوان سپاه و ستاد خود مشخص کرده است. وقتی که به پیغمبر صلی الله علیه و سلم خطاب میکند، میفهمد به این که یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، تا خدا با تو هست، تا مردم با تو هستند، تو موفقی. این در یه بخش از آیات. در بخش دیگر همین را تبیین توحیدی میکند، میفرماید این که من گفتم حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، اولا این میشه یه جور دیگه هم معنا کرد، یعنی حسبک الله و حسب المؤمنین الله، که المردم حسب باشن بر اون کاف حسبک، نه اس باشن بر الله، نه اینکه خدا و خلق خدا کافیان، خدا برای تو و مردم کافی است، یعنی امام و امت هر دو را خدا تعمیل میکند. این معنی دقیق آیه است و شاهدش این است. فرمود اگر ما یه جا گفتیم میگه حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، نه یعنی خدا و خلق خدا، نه یعنی مادامی که خدا و مردم با تو هستند، بلکه مادامی که خدا با توست. چون اگر خدا با تو باشد، مردم سپاه و ستاد الهی هن. هو الذی ایدک بنصره بالمؤمنین. این چی نیست که مردم در مقابل خدا باشند. مردم بندگان خدای هن، جنود الهی هن. دلهای مردم به دست مقلب القلوب است. اگر دلهای مردم به سمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم گرایش دارد، رهبری دلها را ذات اقدس اله به عهده گرفته. فرمود خدای سبحان است که تو را از راه های غیب امداد کرده، یک خدای سبحان است که با هدایت دلهای مردم به طرف تو، مردم را امت تو قرار داده است. تو هو الذی ایدک بنصره بالمؤمنین. خب پس نقش مردم در حد انجام وظیفه برای آن است که اون چرا که مشروع است مقدور بشود. اگر مردم به وظیفهشون عمل نکنن، گاهی کاری به دین ندارن، مثل قبل از انقلاب که خب این بحث ها و افکار و علوم تو اذهان بود و تو کتب بود و تو افواه، گاهی معاذالله علیه دین قیام میکنن، مثل گروه دیگری از همین بیگانگان قبل از انقلاب که این یقتل و نبیین به غیر حق می شود، به قتل هم الانبیاء به غیر حق می شود، و که ای من نبی قاتل معه ربیون کثیر می شود و یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس. این چهار آیه و مانند اون خواهد بود. خب پس مردم اگر با دین نباشن یا بی تفاوتن یا علیه دین. اگر بی تفاوت بودن این بحث های علمی فقط وجود ذهنی پیدا میکنه بود، کتبی و لفظی. و اگر معاند با دین بودن نظیر کشورهای لائیک، این میشه یقتلون النبیین بغیر حق و بقتلهم الانبیاء بغیر حق و امثال ذلك. اما مادامی که حضور حاضران حاصل شد طبق بیان از دمی سلام الله علیه در خطبه شیخ شقیه، اونگاه حجت بر عالمان دین تعمیل می شود. لولا حضور حاضر و قیام الحجه وجود ناصر، حجت بر رهبران الهی تمام می شود. وقتی مردم به وظیفه دینشون عمل کردن، اون چرا که خدا مشروع کرده است مقدور جامعه می شود. مشروعیت را دین معین می کند، مقدور بودن را حضور مردمی. معنای مشروع بودن اینه که مطابق با شریعت است، که اگه کسی او را انجام داد، مثل اینکه نماز یا روزه را انجام داد، حالا انجام دهنده ها یا خوفا من النار یا شوقا الجنه یا حبا لله، سه گروه هم دیگر. هر کسی نماز میخونه، روزه میگیره، حج میره، زکات میده، خمس میده، یا برای ترسی از جهنم است، یا برای شوق بهشت است، یا بالاتر از اینها میاندیشد شکرند و حبن است که عبادت احرار. جهاد هم در ردیف صوم و صلات و خمس و زکات و حج است. بالاخره دین را یاری میکنند، یا خوفن من النار است، یا شوقن الجنه است، یا حبن لله سبحانه و تعالی است. مشروع معناش اینه که اگه کسی انجام بده به فیض الهی میرسه، و اگر انجام نده جهنم میره. این معنی مشروع بودن است. قدرت داشتنم که معنیش مشخص است، وجود علمی وجود عینی پیدا میکنه. سهم مردم در بخش مشروعیت نیست، سهم مردم در بخش مقدوریت است. یعنی مردم که حضور پیدا کردن، این وجودهای علمی یا ذهنی یا ذهنی یا کتبی یا لفظی وجود خارجی پیدا میکنه. و اگر حضور پیدا نکنن و یاری نکنن، این مسائل دینی همون وجود ذهنی و کتبی و لفظی خود را خواهد داشت. اما مشروع بودن مال شارع است. ذات مقدس این چنین واجب کرده. همون انفال مال مکتب است. من به مکتب دادم، من در اختیار پیغمبر گذاشته شدم. قهرن اگر مردم حضور پیدا کردن، برای آن است که اون چرا که خدا فرمود میخوان اجرا کنند، نه اینکه مردم یه حقی را از طرف خود به پیغمبر یا به امام یا به جانشین امام میدن که این بشود وکالت فقیه. نه، در اون بخشهایی که مال مردمه، در اون بخشهایی که سهم مردم است. ما کشور چجوری آباد کنیم؟ از راه کشاورزی آباد کنیم، یا از راه دامداری آباد کنیم، یا از راه صنعت آباد کنیم؟ حالا میخوام از راه کشاورزی آباد بکنیم، این آبها رو چجور مهار بکنیم؟ با سدسازی یا با قنات و چاپ و امثال داره. حالا که میخوایم با سدسازی، سد باید بتونی باشه یا خاکی باشه؟ این حق مردمه، ذات اقدس الهی به مردم داد. مردم این حقوق را یا به مباشره یا به توکیل و تسبیب استیفا میکنن. یه در از طرف خودشون به عنوان نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا رئیس جمهور انتخاب میکنن که حقوق مردم استیفا بکنه. اما محدودهی که اون فقیه جامع و شراحت دارد محدوده ولایت فقیه است، نه وکالت فقیه. اون محدوده محدوده مشروعیت است. یعنی اون رو فقط دین باید معین کنه که چی مال اوست، چی مال اونیست، مال اندار. آری بخشی از حقوق را ممکن است مردم به فقیه بدن، اون بخش را بخش را وکالتی است. اما اون قسمت هایی که خود مکتب معین کرده، این مدن نفس را ما چجوری توضیح بکنیم؟ اگر انفال است که لله و رسول است. کسی نمیتواند بگوید که من انفال مال مردم است. چون انفال مال مردم است، مردم وکیل میگیرند تا حق به اونها استیفا بکنند. نحوه مصرف شدنش، مردم مصرف کننده انفالند نه مالک انفال. فرض کنین یه تولیتیست، یه وقفیست، یه طلبه هایی هم در یه مدرسه زندگی میکنن، این طلبه ها مصرف اون وقفن، اینا میتوانن وکیل تهیه کنن در کیفیت توزیع، اما نه اینکه بیان جای متولی بشینن، متولی رو اون واقف باید معین بکنن. اینا مصرف کننده درآمد های وقفن، اینا موقوف علیه نه واقف. زمان ولای متولی به دست واقف است، موقوف علیه مصرف کننده. بنابراین اگر ما بدانیم اسلام نظیر ایدئولوژی های دیگه نیست، نظیر مکتب های دیگه نیست، نظیر حکومت مردمی نیست، نظیر دموکراسی عادی نیست، فقط الله دارد حکومت میکند، دین دارد حکومت میکند نه یک شخص، اونگاه سهم خودمون را میدونیم کجاست، سهم مکتب را میدونیم کجاست. این یک مطلب. و اون فقیه جامع اشتراد از اون جهت که مثلا روح الله المستوی است، او در ردیف ماها آدمای عادی است. یک مطلب دوم. مطلب سوم از اون جهت که فقیه است، مرجع تقلید است، جانشین امام است، باید ببینه امام چی دستور داد. ولایت به فقاهت او برمیگرده نه به روح الله المستوی. لذا تو بخشای انتخابات مناظره فرمودید امام رضوان داره دو بار رأی میداد، یک بار رأی میداد با اعضای دفترش میآمد کنار یکی از این صندوق‌های سیار رأی خودش میداد، اون وقت به عنوان روح الله المذهبی یک تک رأی داشت، بیش از یک رأی هم نداشت. اما بعد اینکه ملت رأی میلیونیشون دادن، اون وقت نه به عنوان روح الله المذهبی، اون وقت به عنوان نائب الامام میاد امضا میکند رأی ملت را. این معنی ولایت فقیه است، نه اون بخشی که مسائل شخصی است. به هر تقدیر ما اگر بدونیم شریعت برای ما چی آورده و کدوم قسمت را به امام داده، کدوم قسمت را به مردم داده، و بعد از غیبت ولی از ارواحنا فدا اون نائب فقیه امام را با چه شرایطی بیان کرده و گفته کجا بشین و در چه شرایطی حکم بکن، اومد دیگه مسئله ولایت فقیه به ولایت فقاهت برمیگرده، نه فقیه به ولایت عدالت برمیگرده، نه عادل به جایگاه خودش روشن میکنه. خب مطلب بعدی آن است اونجا را مشخص کرده همه جا، یعنی مثلا قرآن کریم چون بر اساس توحید حرف میزند، گاهی میبینید یک وصف را به دو سو گروه اسناد میدهد، بعد وقتی جمع بندی میکنند میگه همش مال منه. در جریان عزت این طور است، جریان قدرت این طور است، جریان شفاعت این طور است. در جریان عزت فرمود العزت لله و رسوله و للمؤمنین. خب سه گروه عزیزه. بعد در جای دیگه فهمون ایب تقون این ده هوال ازه الازتول الله جمیعا، هن دیگران اگر دارن رو عطیه الهی است. اینطور نیست که هم خدا عزیز باشد، هم پیغمبر عزیز باشد، هم مؤمنی عزیز باشد، الازتول الله جمیعا. تو بحثای قوت هم همینطور است، گاهی به یحیام فهمد یا یحیام قصد کتاب به قوت، گاهی به من اسیال فهمد خوزو ما تیناکم به قوت، گاهی به رزمنده ها مجاهدان فرمود که اعد دوله ها مستطعتم من قوه. اما گاهی همین ها جنبندی میکند برابر اون چه در سوره بارکه بقره بود ان القوت لله جمیعا، اساس توحید بر این است تا دیگران باید بدانن که مادامی که به خدا ارتباط دارن از طرف ذات اقدس اله بنای فیضی داده شد. این چه نیست که خدا و خلق خدا، خدا یه اولی نیست که ثانی بردارد. راه خود مؤمنین هم همون راه ذات اقدس اله است. بفرمایید به اینکه شما برای اینکه ببینید که راه خدا کجاست، ببینید که مؤمنین را که با ارشاد پیغمبر صلی الله علیه و سلم حرکت بکنن کدوم طرف برن، شما اون طرف برید. خب مطلب دیگر این که فرمود فتقوا الله و اصله ذات بینکم و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین. این ان کنتم مؤمنین به نحو تنازع متعلق به هر فعل است، یعنی فتقوا الله ان کنتم مؤمنین. و اصله ذات بینکم این کنتم مؤمنین و اطیع الله و رسوله این کنتم مؤمنین. این مطلب دیگر می که منظور از این ایمان مرحله کامله ایمان است. یعنی اگه واقعا ایمانتون کامل است، با تقوا باشید، بین خودتون اصلاح کنید و مطیع خدا و پیغمبر باشید. مطلب بعدی آن است که این ذات بینکم، یعنی رابطتون رو، نسبتون رو، اون معاهداتتون رو، اون روابط اجتماعیتون رو، خلاصه اون روابط عمومیتون رو اصلاح کنید. روابط عمومی وقتی اصلاح می شود که طرفین صالح باشه. این چنین نیست که بین یه عمل مستقلی باشد. ذات بینکم این حالت را، این نسبت را، این رابطه را میگن ذات البین، چون صاحب بین است. اون اسراری که در سینه است اونها را میگن ذات الصدور، باید که اونها تو سینه. والله علیم بذات الصدور، یعنی نه تنها از قلبتون با خبر است، بلکه اون چه تو دلتون هم است با خبر است. یه وقت هست یه کسی ظرفی داره، این ظرفش رو لای عباش لای لباسش پنهان کرده، یه کیفی داره، میفهمد ما نه تنها اون کیفی میدونیم، اون چی که تو کیف هست میدونیم. قلب به منزله یه ظرفی که مظروف به نام اسرار و رموز درشه. ذات اقدس الله فرمود نه تنها ما از قلبتون با خبریم، اون چه تو دلتون هم هست با خبریم. اون اسراری که در درون دل است اونها رو میگن ذات و صدور، چون ذات و صدرم، صاحب دلم، تو دلم بالاخره. چه این که مظروف یک کوزه را میگن ذات الانا، وقتی بگن که ما را از آب کوزه یا طعام اون ظرف سیراب کن، میگن اطعمنا من ذات الانا، یعنی اونی که تو کوزه است. خب پس تعبیر ذات الصدور، ذات الانا در این راست است. وقتی گفتن ذات البین، یعنی این روابط، چون این است که صاحب بین طرفین است. فرمود این اصلاح کنید، روابط عمومیتون اصلاح کنید، بیوتتون اصلاح کنید، بلکه اینا ذات البین دیگه است، چون روابط عمومی شماست. خب چه اینها اصلاح میشن؟ مادامی که خودتون اصلاح کنید. مگر روابط عمومی شیء مستقلیه؟ مگر بین و ذات البین شیء مستقلیه؟ رابطه وقتی اصلاح می شود که صاحب رابطه، یعنی مربوطون الی و مربوط اصلاح می شود. پس این که همون اصله و ذات بینکم، یعنی اون چی که بین شما و دیگران است، هر کدوم روابط عمومیتون اصلاح کنی، این روابط عمومی هرگز اصلاح نخواهد شد مگر به اصلاح خود دل، به اصلاح قلب. این پیداست که اختلافاتشون در همین زمینه بود و محل شد. بعد فرمود و اطیع الله و رسوله، اون یه بخشش مربوطه به مسائل حکمی فقهی حکم خداست، یه بخشش دیگه مربوطه به حکم ولایی رهبران الهی است. این کنتم مؤمنین، یعنی اگر ایمانتون کامل است به همه این بخش ها عنایت کنید. حالا تتمش برای بحث بعد. الحمدلله و الحمدلله.